کمان میذاشتن و پرتاب میکردن، مثلا کلمه جلاحق نشون میده به اصطلاح زبان فارسی این فرهنگ منتقل شده. یا حتی مثلا در برخی از نوشیدنی هایی که ممنوع بود از ایرانی ها باز الهامی گرفته بودن. خب این اثرگذاری، یعنی میخوام میگم ایرانی ها تو بخش غیر دینیش هم اون فرهنگی که از قبل داشتن اونقدر پرجاذبه بود که بر پای تخت و مقر فرماندهی جایی که سرزمین اونها رو فتح کرده تونستن اینجوری اثرگذار باشن. بخش از اینا به سوی از سوی هرمزدان منتقل شد، یا مثلا ابولولو که همو دست به قتل خلیفه دوم زد، او هم در مدینه زندگی میکرد و مشهور بود که مهارتهایی داره، که مثلا یکی از مهارتهاش به اصطلاح حک کردن و نوشته ها، نقاش به معنی که نقش میکرد روی انگشتری ها، میتونست نقش بیافرینه یا آسیاب بادی درست میکرد، یا درودگری بلد بود، نجاری بلد بود، یا آهنگری بلد بود. اینها در مدینه وجود نداشت، اینها از ایران به اونجا منتقل شده بود. یا مثلا یک برش دیگری که ما میبینیم در همون دو قرن نخست حضور ایرانی ها رو، حضور در سپاه مختار هست. حالا شاید در خود امام باره امام حسین سلام الله علیه هم این نکته هست که یکی از اصحابشون ایرانی بودن، اما در سپاه مختار میان کسی که در اونجا بازی میکرد یک نفر نبود که به عربی صحبت بکنه. خب این چه جور خاموشی ایرانیان و خاموشی ایرانیان و سکوت ایرانیان در این دو قرن هستش که در یک سپاهی که برای یک حادثه قیام کردن میان یک نفر نبود که به فارس عربی بخواد حرف بزنه، همه به زبان فارسی سخن میگفتن. یا مثلا در ایام خلافت عبدالملک ابن مروان در نیمه دوم قرن اول هجری که همه دیوانها تا پیش از اون به زبان فارسی بودن، در ایران دیوانهای رسمی به زبان فارسی بود، در منطقه روم به زبان رومی بود، در اون دوره بحث وحدت زبان مطرح شد که اینا همه به زبان عربی برگردن. ایرانی ها خود اهتمام کردن به ترجمه دیوانها از زبان فارسی به عربی و این اقدام بسیار مثبتی بود. این رو در واقع تضعیف فرهنگ ایرانی نبود، تجربه دیوان نویسی و دیوان سالاری ایرانی بود، اما نگارش به زبان عربی صورت گرفت و اینکه تمدن‌ها نیازمند وحدت زبانی هستند و این در واقع وحدت زبانی از طریق ترجمه دیوان‌ها شروع شد، یا اگر قبلا هم شروع شده بود ادامه یافت و سپس از فضای اداری و حکومتی به فضای علمی هم راه یافت و این وحدت زبانی بود که به همافزایی علمی مجموعه مسلمان‌ها و اندیشمندان جهان اسلام در این گستره پهناور انجامید. یا مثلا شما در همین دوره با جنبش‌هایی رو داریم، اغلب در قرن دوم هجری یا حتی به ویژه در نیمه دوم قرن دوم هجری، که باز سزاوار بود درباره اینها یکایک صحبت‌های صورت بگیره. مثلا جنبشی به نام جنبش خداش، یا کسی به نام یوسف برم، یا مغنع، یا حمزت ابن آزرک، اینها و دیگرانی که در این دوره ها قیام هایی داشتن. خب این قیام داشتن ایرانی ها در این دو قرن نشوندن این ازش که ساکت نبودن، به هر حال زنده بودن، در صحنه بودن، پرنشاط بودن، اثرگذار بودن، ابتکاراتی داشتن و متهم کردن ایرانی هایی با این تحرک به سکوت در این دو قرن اتهام روا و قابل دفاعی به نظر نمیرسه. این بحث رو میشه ادامه داد و موارد متعدد دیگری رو هم براش ذکر کرد. من فقط به دو سه مورد دیگر اشاره کنم و بحث رو دیگه بیشتر از این در این باره ادامه ندم، به بحث دیگر اونم انشالله برسیم. این هستش که در همین دوره مثلا شما روی کار آمدن عباسیان یه حرکتی بود که بدون تردید با تکیه بر ایرانیا صورت گرفت و حضور ایرانیان بود که این حادثه بزرگ رو رقم زد. خلافت عباسی که اصلا قلمرو شروع فعالیتش خراسان بزرگ و ماوراء النهر بود و ابو مسلم خراسانی که او هم اصالتاً ایرانی است، حالی از مردم کوفه بود و اصالتاً از اصفهان بود، اون بحث دیگری است. او که اصالتاً ایرانی بود به منطقه بلخ آمد و در اطراف بلخ و مرو و در روستاهای اونجا تبلیغ خودش رو در واقع شروع کرد. ایرانیان رو با خود همراه کرد و حتی در اون فرمان اولیه که در واقع بزرگ عباسیان پیش از قدرت یافتن وقتی داعیان رو میخواست بفرسته یه تحلیلی از مناطق مختلف جهان اسلام که گفتش که علیکم بالخراسان، برید به سمت خراسان، خراسان سرزمین بکریست که هنوز گله‌های مردم به دست این گرایش‌های مختلف دینی و مذهبی تکه تکه نشده و میشه روشون سرمایه‌گذاری کرد و تشخیص درستی داد و ابو مسلم اونها رو با خود همراه کرد و توانست به اصطلاح با بحث زیادی کردن که مجال ذکرش نیست حرکت کنه و بیا در مسیر خود در شهرهای مختلف بنی امیه رو کنار بزنه تا سرانجام در کوفه به نام عباسیان اظهار قدرت بکنه و با خلیفه عباسی بیعت صورت بگیره. خب این نکته که یک ایرانی این گونه نقش آفرین است در کنار زدن یک حکومت عربی و خلافت عربی به نام بنی امیه و روی کار آوردن و روی کار آمدن حکومتی به نام بنی العباس، این نکته بسیار بسیار مهم و قابل توجهی است که باید مد نظر قرار بگیره. شما ببینید در اینجا در این نقشه اگر ملاحظه بفرمایید، گرچه نقشه حالا خیلی شاید گویای نباشه، مراحل رو به خوبی نشون نده، اما اینجا که مکه و مدینه و پیامبر از مدینه کار خودش رو شروع کرد، این فتوحات به هم در عهد خلافت خلیفه اول اینجا گسترش یافت و بعد در زمان خلافت خلیفه دوم این مناطقی که با رنگ تقریبا نارنجی کم رنگ شکلاتی به سر نشون داده میشه در این دوره این مناطق فتح شد و این قلم رو به گسترده وقتی که بنی امیه به قدرت رسیدند، این قلم رو گسترده دست بنی امیه بود که پس از اون دیگه شما در عهد عثمان هم تا به اینجا، یعنی این قلم رو گسترده که بی تردید بزرگترین قدرت سیاسی جهان هست، تا پایان خلافت خلیفه چهارم فتح شده بود که امیرالمومنین هم همین قلم رو خلافت رو داشتن، بعد بنی امیه هم همین رو داشتن، تا بعد دست بنی العباس که رسید تکه های قسمتش ازش جدا شد. در عهد بنی امیه حتی در واقع این قسمت های از به اصطلاح اسپانیا هم از اینجا فتح شده بود که به این باید در واقع اضافه بشه، اصلا نقشه خیلی دقیق نیست. خب در این قلمرو گسترده این ایرانی ها بودن که توانستن خلافت بنی امیه رو کنار بزنن و خلافت بنی العباس رو روی کار بیاورن. خب این چه جور روی کار آمدن بنی العباس در سال 132 قمری بوده، نیمه اول قرن دوم هجری، چطور میتوان ایرانی ها رو به سکوت و خاموشی متهم کرد در حالی که در چنین بعد وسیع و گسترده ای نقش آفرینی داشتن؟ عرضم به حضورتون که پس بنابراین این هم دو نکته دیگه است که باید مد نظر قرار بگیره. با روی کار آمدن عباسیان که اصلا به قدری این حضور ایرانی ها گسترده وسیع و اثرگذار هست که اصولا برخی از مستشرقان کریستنسن در یک جایی بیان میکنه که عصر اصلا معروف از خلافت عباسیان رو به چهار دوره تقسیم میکنن. دوره اولش دوره ایرانی هاست، اصلا نام یک دوره از خلافت عباسی عصر ایرانی هاست که از 132 شروع میشه تا تقریبا 220 ادامه پیدا میکنه، یعنی 20 سال قرن سوم در نظر نگیریم 70 سال دیگه در قرن دوم قرار داره. این دوره انقدر نقش ایرانی ها زیاد هست که به گفته یکی از مستشرقان کریستنسن این رو جایی بیان میکنه که یکی از منابع شناخت عصر ساسانیان بررسی عصر اول خلافت عباسی است. این تا این حد الگوگیری از خلافت ساسانیان در خلافت عباسیان زیاد بود که از اونا الهام میگرفتن. این نام این رو جز نقش آفرین ایرانیان چه چیزی میتوان نامید؟ ایرانی ها اینقدر مؤثر بودن که اصلا تجربه حکومت عباسیان در دوره اول باز تولید تجربه ایرانی اصل ساسانی بود. در کتاب تاج جاهز خیلی از آداب و تشریفات دربار که بیان میشه تقریبا یکسان کاملا با تقریبا با همون آداب و تشریفاتی که در اصل ساسانیان وجود داشت. در این دوره خاندان مشهور برمکیان به قدری حاکم بودن و به قدری بستگی و قدرت داشتن که برخی از مورخان میگن که اصلا گویی قدرت اینها از قدرت خلیفه بیشتر بود، خلیفه تشریفاتی بود و این خاندان برهامکه بودن که حکومت رو اداره میکردن. تا پیش از ماجرایی که به قول مورخان عرب نکبت البرهامکه و واژگونی برمکیان نامیده شده، برمکیان تا این حد در موضع قدرت بودن و امر و نهی میکردن و امور رو اداره میکردن و اینا عملا میراثدار و منتقل کننده تجربه اداری ایرانی بودن. در همین دوره هم که ذکر کردن میراث هم فرهنگی هم اداری ایرانیان که ایرانیان چطور در واقع جامعه رو اداره میکردن، این تجربه به خوبی به جهان اسلام منتقل شد و منابع خوبی درباره نحوه انتقال این فرهنگ ایرانی در این دوره نگاشته شده. برخی از ضرب المثل های ایرانی در این دوره اصلا در زبان عربی رایج شده، واژه های فارسی به فراوانی در زبان عربی رواج یافته و تجربه حکومتی ایرانیان در این دوره در واقع گسترش یافته و به اصطلاح رواج یافته است. بنابراین واقعا در یک نگاه منصفانه روا نیست با این حجم گسترده از حضور ایرانیان ما ایرانیان رو در این دوره ساکت بخوانیم و بگیم دو قرن سکوت بود. خیر، دو قرن پرنشاط بود، دو قرن حضور پرنشاط بود و این حضور پرنشاط هم همسو با حاکمان بود، منتها در جهت اندیشه های اسلامی و در پذیرش فرهنگ عربی برعکس بود. در فرهنگ عربی به جای اینکه از عرب ها بپذیرند، به اونها منتقل کردن، خود رو به سبب اثرگذار بودن فرهنگ ایرانی رو منتقل کردن، اما دین اسلام رو اخذ کردن و این همانگونی که ذکر کردم هوشمندترین برخوردی است که مردمان یک سرزمین فتح شده میتونن با حاکمان خودشون داشته باشن. امیدوارم بهره برده باشید. بحث رو به پایان میبرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اینجا پلاک 891. بفرمایید داخل. بفرمایید، خواهش میکنم. پلاک 891.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام به شما مخاطبان خوشذوق رادیو دنا. با افتخار پلاک 891 رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه با مشارکت فعال شما شنوندگان عزیز تولید شده. امیدوارم بشنوید و به دلتون بشه.
راه‌های ارتباطی برنامه: شماره تلفن
07433222.
شماره همراه 0917021525. شنیده می شوید در پلاک 891.
چقدر خوشحال میشیم وقتی صدای بچه های نازنین استانمون به دستمون میرسه. مشارکت کوچولوها هم به اندازه مشارکت شما بزرگترای عزیز برای ما بسیار ارزشمنده.
به نام خدا، دنج سیفالپور هستم. میخوام ازتون یه شعر بخونم. خوشحال و صد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم. خنده کنم من، دست بزنم من، پا بکوبم من، شادانم. در دلم غمی ندارم، زیرا هست سلامت جانم، خنده کنم من دست بزنم، من پا به کوبم من شادانم.
حکایت‌ها شیرین و شنیدنی‌تر هستند زمانی که شما مخاطبان محترم اونها رو برامون تعریف کرده باشین و یا ارسال.
مردم آزاری را حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد. درویش را مجال انتقام نبود. سنگ را نگاه همی داشت تا زمانی که ملک را بر آن لشکری خشم آمد و در چاه کرد. درویش اندر آمد و سنگ در سرش گفت. گفتا تو کیستی و مرا این سنگ چرا زدی؟ گفت من فلانم و این سنگ همان سنگ است که در فلان تاریخ بر سر من زدی. گفت چندین روزگار کجا بودی؟ گفت از جاهت اندیشه همی کردم، اکنون که در چاهت دیدم فرصت غنیمت دانستم.
اگه طنز پردازین و میخواین خنده رو لب دیگران بیارین، اینجا جای شماست.
اگه صدای خوبی دارید برامون بخونید.
میخواین از کسب و کارتون بگی؟
اگه دوست دارین برامون حکایتی تعریف کنید، بسم الله بفرمایید.
این برنامه برای هر چی که شما بخواید بگین جا داره. شماره تلفن 074-33-222-222، شماره همراه 0917-021-5205.
از زمان قدیم که زمان اشعاری موبی ایل زیر ایل بالای کردیم، راتیم زمسون بیم و زمسون چه بیده مردم چه علوفه سیسی گاش گوزفندش وسیلهش نداشت، مجبور بی بار کنه برمونی اشعاره هر جا که الف بیشتر بی دست سختی داشت. او رودخونه بشاری و می رفتیم، مثلا رحمالی رفتیم، او گرمکی رفتیم، دارشه رفتیم، او رودخونه بشار که اومده پولی بی نه چی بی، مردم سوار اسبی سوار قاطری با چه زحمتی کرده بریل کتلون اینان باره بقولن اسپل و قاطر علمان شلیل رفتن تای کردن و دست وسیلیل بیشتر شه او جرو و سختی رفتیم بقولن بارداری بیدی بسه ساوه بیدی، خیلی سخت مردمی گذشت. اومه رفت کم بی غذا کم گیری اومه تا یه وقتی که او رود خونه اومه او رو بشاری اومه در کسی نیترست و روستا اومه رفت کنه، مجبور بیانی زی پلن یا آزوقه سیخشو پیدا کنه یا نزی که یه شعری اشعران خنه بی یا سوته هم خد دیر بی به پلن، خیلی سختی اومونی گذشت. موقعی که هم یومه ایمه سرحد، هم سرحدمون هم کوی گول بی و قولن یه جایی ده گفتیم پی تاوه وسیله باری کردیم رهتیم و سختی تا یه جسر یه چشمه نزدیک یه چشمه عرب برسن و ظرف و تنگ و اسباب او یاردن سی مصرف شو سوار اسب بیمی رفتیم و یا پیاده رفتیم دین گوسفند الده هیچ هم تو گرفتاری مردم خیلی سختیاشو گذشت.
خدمت شما مخاطبای عزیز پلاک 891 عرض بکنم که این شماره رو به خاطر داشته باشید. شماره تلفن همراه هست که شما شنوندای عزیز میتونید در نرم افزار ایتا، سروش، آیگپ و روبیکا صداهای خودتون رو برامون ارسال بکنه و یا هر اثر قشنگی که دوست دارید از طریق این برنامه پخش بشه. 0917 021 5205. تکرار میکنم 0917 021 5205.
به نام خدا یه شعر از حافظ میخواستم براتون بخونم.
امیدوارم که به دلتون بشینه. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و منم بر امید دانه افتادم در دام دوست. سرز مستی بر نگیرد تا به صبح روز هش، هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست. بس نگویم شمعی از شرح شوق خود، از آنک درد سر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست. گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا، خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا براید کام دوست. حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز، زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. ممنونم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
پلاک 891 فرصتی برای شنونده های عزیزمون برای ارسال هر آنچه که دوست دارید شنیده بشه. مهربانیت را با گلها در میان بگذار، با سنگها، با رودی که می رود. مهربانیت را با آب در میان بگذار، صدای تو چشمه ای خواهد شد و انسان را با انسان آشتی خواهد داد. ممنونم از اینکه پلاک 891 رو شنیدید. منتظر دریافت صدای شما برای تولید برنامه‌های بعدی هستیم. روزگارتون آروم، دلتون خوش و خدای جهان آفرین پشت و پناهتون.
شبکه رادیویی دنا با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی و استان کهگیلویه و بویراحمد تقدیم می کند. آوای کشاورز.
بسم الله الرحمن الرحیم. و نوم خدا، خدای بخشنده و مهربون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شاد ککایل عزیزم در جای جای استان زیبا و چهار فصل کهگیلویه و بویراحمد. هر جور که هستید آرزوی شادکامی، سلامتی و تندرستی همه تون داریم. در خدمت ایشا شرمندیل از دو ارجمندیم با یکی دو برنامیل آوای کشاورز، برنامهی که با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی استان و رادیو دنا تقدیمتون ویبویه. امیدواریمون که این برنامه هم فرصت همراهیش داشته بیتون تا پایان. دو پل و دو راه ارتباطی هم در خدمتتونه. شماره تلفن 33-222-222 با پیش شماره 0-74 و سامانه پیام کوتاه 30741. مهمون عزیزیم برنامه حضور دارن و تشریف آوردن و برنامه که تا دقایقی بعد خدمتتون معرفی شکن. درود بر ایشا، شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنونیم و همراهیتون با برنامه آوای